صنایع بزرگی که حالا در شمال مستقر شدن، چون چوب مصرف کننده های خاصی داره، یعنی شما از هر کجای کشورم که قاچاق بشه باید در یک چند تا نقطه بیشتر نیست اونجا مصرف بشه، اونجا باید بیشتر پایش بشه. یه نقطه هم ما سامانه مدیریت حمل چوب رو داریم و اندازی کردیم از 1400 که اینم خیلی کمک کرده، یعنی هر چوبی در جاده های کل کشور بخواد منتقل بشه باید در قالب یه سامانه شناسایی داره، یعنی اون پروانه‌ای داره که اگر اون پروانه و اون شناسه رو نداشته باشه به عنوان قاچاق محسوب میشه، که همه خدمت شما عرض کنم گروهایی که در جاده ها بحث نیروهای انتظامی، نیروهای خودمون اینا رو دارن رصد میکنن، اگه پلاک ماشین رو بگیرن یک سامانه ای از وارد بکنن مشخص میشه این خودرو خدمت شما عرض کنم پروانه داره نداره مجوز داره، این کمک کرده به بحث جلوگیری از قاچاق.
یعنی قبل از ورود اون خودرو به عرصه جنگلی بله. در واقع شما متوجه میشین که آیا پروانه داره یا نه.
بله بله، این سامانه با همین تلفن‌های هوشمند با یک کد و غیر هوشمند هم میشه یک کدی از اکثر مامورین و ضابطین ما اینو دارن و نیروهای انتظامی هم ما کارگاه آموزشی گذاشتیم، اینا همه در اطلاعات دارن و به راحتی قابل رصده. ولی خب با همین تفاصیل یه بخشی واقعا قاچاق چوب داره اتفاق میفته که مستلزم همکاری همه دستگاه هستیم، یعنی اون بحث صنایع چوب که
بله.
که واقعا در وزارت صنعت و معدن هست این تاکید بشه که واقعا صنایع ملزم باشن که چوبهای با پروانه رو بخرن، یعنی چوبهای غیر قانونی رو خریداری نکنن، اگه واقعا نشه چوب دیگه به درد جای دیگه نمیخوره، یعنی اگه اون صنایع استفاده نکنن هیچ کس این کارو انجام نخواهد داد.
بسیار ممنونم.
موزل بزرگ قاچاق چوب بالاخره نیاز به همکاری همه دستگاه.
تشکر میکنیم از شما آقای استادیانی که چند دقیقه کنار ما و شنوندگان برنامه افق روشن بودین. خیلی دوست داریم که واقعا کمک کنیم به حفاظت از عرصه‌های جنگلی در کشورمون، به ویژه جنگل‌های ارزشمند هیرکانی که واقعا در سطح جهانی هم ثبت شده و انشالله که همیشه ماندگار باشه. ممنونیم.
من یه نکته در پایان عرض کنم، حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانیه، یعنی این در قانون هست، در قانون هست که همه باید در بحث حفاظت از محیط زیست کمک کنن، حمایت کنن، مخصوصا از بحث رسانه که حالا پای کار هستن، بیشتر از این ما انتظار داریم که کمک کنن فرهنگ‌سازی بشه این موضوع، چون واقعا اگه فرهنگ‌سازی بشه خیلی از این مسائل معضلاتی که ما در بحث محیط زیست داریم میتونیم جلوشو بگیریم و تقریبا مدیریت میشه این موضوع.
ما هم امیدوار هستیم. ممنون و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زنده باشی. خوش خدا.
وقتی تلالو آفتاب میان این درختان بلند دمیده می شود، آنها هم کار روزانه را شروع می کنند.
قدی سلام برای را دوست دارم که به خاطرشان آواز می خوانم.
اینجا روستای چنگیزه شهرستان سنقر و کلیایی و این باغ سنوبر 30 هکتاری آقای امیری است.
علاقه دارم به کشت سنوبر.
کارش زراعت چوب است در 30 هکتار.
چون ما مشکل چوب داریم، کمبود چوب داریم، تولیداتش پایین آمده.
در روستای دور افتاده چنگیزه در پناه سنوبران بلند او اهالی روستا را مشغول کار کرده.
روستای ما خیلی دور افتاده است، قبلا کار برای ما نبود، آقای میری اینجا این سنوبره را کاشت، ما مشغول به کار شدیم اینجا.
قبلا بیکار بودم، الان کار را ما بوده توی سنوبره کار میکنیم.
جاهایی که مثلا همواره این اون بنی بخواد.
کاملا در دهکده بیکاری روی شکن شده، بعضی وقتا حتی ما از دهکده مجاور کارگر میاریم.
آقای امیری در کارش آنقدر خبره شده که زراعتکار نمونه کشوری شد.
ما نسبت به اروپایی‌ها 2.5 برابر رشد ما سریع‌تره. علت اینه که صنوبر یکی از نوردوست‌ترین درخت هست. ما 14 ساعت آفتاب داریم ولی اروپایی‌ها 7 ساعت آفتاب داره. اینه که اگر نکات فنی و علمی رعایت بشه صنوبرها تو 6 یا 7 سال دقیقاً بازده اقتصادی دارن.
زراعت چوب علاوه بر اشتغال صرفه اقتصادی مناسبی دارد.
صنوبری که کشت میشه مناسب برای کارخانجات چوب‌بری، کارخانجات چوب و کاغذ، کاغذسازی و کارخانجات و صنایع تبدیلی هستش.
در استان کرمانشاه در سالهای اخیر سطح زیرکشت زراعت چوب به 1800 هکتار رسیده است.
عمده هدف ما از توسعه کشت صنوبر در منطقه در وهله اول کمک به معیشت و اقتصاد مردمه، در وهله دومم حفظ گونه‌های جنگلی که قطعشان بی‌رویه داشت صورت می‌گرفت.
مثل این بلوط‌ها که در پناهشان موجودات دوست داشتنی زیادی به زندگی مشغول هست.
که زیر درخت بلوط لانه کرده.
توی آبادی خوشحالم که این صنوبرکاری ایجاد شده و باعث حفظ محیط زیست و جنگل ها شده.
در سالهای اخیر حیات جنگل های ما با بلایای طبیعی، قاچاق چوب و سوختن در آتش در خطر نابودی قرار گرفته.
حالا انتظار می رود در سایه این درختان قد کشیده و حمایت از بهره برداران عرصه های جنگلی و گونه های درختان زیبای آن جانی تازه بگیرد.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سپاس از شما که همچنان شنونده برنامه افق روشن با موضوع جنگل رمز حیات هستید. اما در ادامه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر عطالله حسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن جنگلبانی ایران و استاد تمام منابع طبیعی دانشگاه تهران. آقای دکتر حسینی سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب، در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، در ارتباط با جنگل، خب یک مقوله‌ای داریم با عنوان جنگلداری مدرن یا جنگلداری هوشمند و یا جنگلداری مبتنی بر دانش. میخواییم راجع به جنگلداری مبتنی بر دانش با شما چند دقیقه صحبت کنیم. یکی از مسائلی که واقعا میتونه به حفاظت از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی در کشور ما کمک کنه، استفاده از فناوری‌های نوین در دنیا و همینطور تربیت نیروی انسانی که با این فناوری‌ها آشنا باشن. یعنی ما جنگلداری رو باید ببریم به سمت جنگلداری مبتنی بر دانش. خب در این زمینه چقدر کشور ما پیش رفته و چقدر دانشگاهی ها از جمله شما میتونن به این موضوع کمک کنن و البته سرآغازی کمک کنن که این مسئله در کشور ما رقم بخوره؟
درسته. خب من مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و راجع به موضوع یه کوچولوی مقدمه خدمت شما بگم که اولا که ما 5 رویشگاه در حقیقت در کشور داریم که در 5 نقطه اینا گسترده شدن. خب تو این 5 رویشگاه شرایط اقلیمی، شرایط خاک، شرایط توپوگرافی و و و مثالی که برای مختلف میشه برای شرایط مختلفش مختلف زیاده، اینا با هم متفاوته و برای هر کدوم نیاز به مدیریت خاص خودشون دارن، چون عوامل متأثر و تاثیرگذار و تاثیرپذیر در اینا خیلی متفاوته. یکی از این مهمتریناشون عوامل اجتماعی و جامعه انسانی که در اینا دارن زندگی میکنن. خب من اینا رو به خاطر چی تو مقدمه میگم؟ به خاطر اینکه اینو میخوام بگم که جنگل‌های هیرکانی تفاوت مدیریتی خاصی دارن با جنگل‌های ارسفارانی، با جنگل‌های ایران و تورانی، با جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های خلیج فارس عمانی. خب پس این متغیرها باید شناخته بشه، این متغیرها باید بومی سازی بشه، این متغیرها باید توسط داده های خیلی در حقیقت نیاز به هزینه هایی داره که باید این هزینه ها توسط در حقیقت بودجه‌های خیلی خیلی مناسب برایشون در نظر گرفته بشه تا اینکه این اطلاعات و این ارقام و این داده ها برای اینکه ما اینا رو بومیشون کنیم به نرم افزاری داده بشه. پس این ساختن نرم افزار مستلزم هزینه است. برای اینکه از این نرم افزارها کارشناسا استفاده کنن باید ما نیروی متخصص تربیت کنیم. نیروی متخصص هم تربیت شده. ما الان سالهای سال که داریم از تکنولوژی سنجش ابزار یا از فناوری سنجش ابزار استفاده میکنیم. اساتید خیلی خیلی قابلی هم تو این زمینه وجود دارن و فارغ التحصیل دانش آموختگان خیلی خیلی زیادی هم تو این زمینه وجود دارن که میتونن این نرم افزارهایی که حتی این نرم افزارا رو در حقیقت دیولوپ کنن، ران کنن یا مورد استفاده قرار بدیم. ما در دانشگاه داریم این نیروها رو تربیت میکنیم و این سواد رو من میتونم به جرات بگم دانشجوهای ما، فارغ التحصیلای ما تو این زمینه دارن توی همه موارد، چون سنجش ازور توی بحثای حفاظتی، توی بحثای حمایتی، توی بحثای اینکه مساحت جنگل چقدره ما پایشش کنیم، در حقیقت مانیتور کنیم که ببینیم وضع جنگل‌های ما توی هر 5 سال هر 10 سال. اما سوال اول من این بود که چقدر هزینه برای این موضوع در نظر گرفته میشه در دانشگاه، در مؤسسات تحقیقاتی، در حقیقت مراکز اجرایی و ستادهای اجرایی. بنابراین ما نیاز به کارشناسایی داریم که باید توی این قسمتی که گفتم وارد بشن تا از این نرم افزار استفاده کنن. برای اینکه ما جنگلمون حفاظت کنیم باید ببینیم چقدر جنگل داریم، در کجا، چگونه و با چه وضعیتی و با چه درصد کیفی و کمی، از نظر سلامت، از نظر شادابی. جنگل یک محیط زنده است، یک محیط پویاست، مثل بدن آدمه. چطور یک آدم وقتی که مریض میشه میبرنش آزمایشگاه، هر چقدر تکنولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی بهتر و دقیق‌تر باشه، تشخیص امراض سخت‌تر راحت‌تر و سریع‌تر توسط کسانی که میخوان معالجهش کنن. جنگل هم به همین شرط دچار شده. من امیدوارم که واقعا بودجه و اعتبارات لازم کافی و جامع و مناسب به این شرایط داده بشه تا ما بتونیم از دانش آموختگانمون در داخل کشور ازشون استفاده کنیم که نرم افزارهای مناسب بومی رو طراحی کنن که ارزشو دارن، توانشو دارن، هم از نظر علمی هم از نظر تخصصی. اساتید ما هم این زحمت رو دارن میکشن، اساتید به نام تو این زمین ها داریم و تواناییشون قابل در حقیقت ارزشه و میتونیم از این شرایط استفاده کنیم و استخدامشون کنیم که همینجا برای ما بتونن حفاظت کنن. اگر جنگل آتیش گرفت، الان ما نمیدونیم اگر این جنگل آتیش گرفت به کدوم سمت سرایت میکنه، در صورتی که نرم افزارهایی از دوستانمون طراحی کردن دارن، ادعا هم داریم که میتونن این کار بکنن، اما هزینه که بخواد این کار انجام بده تا به تولید مناسب برسه توسط مراجع زیرسلا پشتیبانی نشده. این پشتیبانی هاست که میتونه دانش آموخته ما رو بهش انگیزه بده، دانشجو ما که داره تو کلاس درس خونه بهش انگیزه بده و هزاران مثال دیگه.
بله، بسیار ممنون. خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای دکتر حسینی. با توجه به آنچه که شما فرمودین، اختصاص بودجه به نرم افزارها، توسعه نرم افزارها، تربیت نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی میتونه 4 ضلع اصلی جنگلداری یا جنگلبانی مبتنی بر دانش در کشور ما باشه. مطلبی که شما فرمودین کمتر واقعا در برنامه بهش پرداختیم، در برنامه‌هایی که راجع به جنگلداری هوشمند و مبتنی بر دانش داشت. موضوعی که شما اشاره فرمودین تربیت نیروهای متخصص هست. خوشبختانه دانشجویان و فارغ التحصیلان زیادی در حوزه منابع طبیعی و رشته علوم و مهندسی جنگل داریم و امیدوار هستیم که واقعا آنچه که در کلاس‌های دانشگاهی تدریس میشه ما نتیجهش رو در عرصه‌های جنگلی ببینیم. آقای دکتر، چقدر دانشجویان این رشته در دوران تحصیل وارد کارآموزی میشن و از نزدیک جنگل رو مشاهده می‌کنن و آشنا میشن با عرصه‌های طبیعی و جنگلی؟
بله، ببینید، خب درسشون تقریبا میشه گفت همه درس تخصصی دانشجوی ما در مقطع کارشناسی و در ارشد دارای بخش عملیاتیه و اینا رو و این دوستان رو و این دانشجوها رو ما به جنگل‌های در حقیقت شمال ایران، خارج از شمال ایران اعزام میکنیم و میرن. اما خب به هر حال شما ببخشید من توی پرانتز بگم، شما هزینه بودجه عملیاتی که ما یک روز میخوایم دانشجو ببریم برای شام و نهار و صبحونش 50 تومان بیشتر به دانشجو داده نمیشه. این یکی از معضلات بزرگه. این وظیفه کیه؟ این وظیفه در واقع دوستان توی وزارت علومه که این سازوکار رو فکر کنن. مثل این که شما دانشجو پزشکی داری بعد براش بیمارستانی نداری، براش هزینه نمیخوای بکنی که این دانشجو بره تو این بیمارستان کار کنه. خب دانشجو رشته جنگل باید جنگل رو ببینه، چجوری میتونه ببینه؟ باید اعزام بشه، باید بره و برگرده. دانشگاه تهران جنگل آموزشی پژوهشی داره، موقعیتش هم داره، امکاناتش هم داره، اما خیلی از دانشگاه دیگه که این امکانات رو ندارن و براشون بردن و اووردن توی این جنگل ها از نظر هزینه ها بسیار سخته. پس دوباره برمیگردیم همون سوال اولیه که تو بودجه و اعتبارات باید یه فکری بابت این هزینه های دانشجویی و عملیات دانشجو بکنم. بنابراین جمع‌بندی کنم، دانشجوی ما اینا رو عملیات می‌بریم، اما خب کیفیت عملیات ها به سبب نداشتن بودجه مناسبی نه تحت تاثیر و تحت شعاع قرار گرفته است. یعنی من خودم، من نوعی خودم دو تا درس خودم رو یه جا میکنم میبرم عملیات، در صورتی که هر درس باید برای خودش دو روز سه روز عملیات جداگونه داشته باشه. خب این تحت تاثیر نداشتن اون اعتبارات لازمه برای بودجه عملیاتی.
بله.
و این هزینه ها رو باید ما اول یه جوری باید مشکلاتش رو حل کنیم. و البته اساتید ما راهکارهای مختلفی رو سنجیدن و در نظر گرفتن که با اسلایدها با فیلم‌های آموزشی حداقل یه مقداری از اون در واقع جبران محافظ رو انجام داده باشن. امیدواریم این اتفاقات به نوع احسن انجام بشه.
در یک کلام میشه گفت که صیانت و بهره‌وری از مواهب جنگل‌ها نیازمند اتکا به خرد جمعی و پذیرش اندیشمندان و صاحب نظران آشنا به دانش بومیه. ممنونیم.
یعنی زنجیروار همه اینو به هم وصله. هم دوستان شنوندگان، جنگل محیطی نیست که ما فقط بریم از سایش استفاده کنیم. جنگل بسیار پیچیدگی‌های مختلفی داره، نظر تخصصی بسیار مسائل متفاوت و متنوعی داره. بنابراین دونستن قدر یک متر مربع حضور این درخت‌ها و جنگل‌ها برابری میکنه با جلوگیری از سیل‌های مهیب، برابری میکنه با مشکلات آینده‌ای که از نظر روحی روانی داره به مردم ما همین الانش اثراتش رو داریم میبینیم. بنابراین شما با رفتن به زیر یک سایه درخت چقدر لذت میبرید؟ حالا این جنگل 1001 مواهب و مسائل مختلف داره که فقط کار من یه نفر یا شما کارشناس تنها نیست. همه باید به هم دیگه دست به دست هم بدیم تا ارزشش رو بدونیم در برنامه‌ریزی کلان جامعه، در برنامه‌ریزی‌های رو به پیشرفت جامعه.
ممنونیم.
فرصت بعد اگه قسمت
ان شاء الله سپاسگزاریم. نگذاریم بمیرد جنگل که جهان دلیدن. خواهد مرد. سپاس دلیدن. از شما دلیدن. آقای دکتر حسینی گرامی، با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. ان شاء الله به روزهای خوب و آینده در حقیقت جنگل‌های شادابتر و بهتر و مفیدتر ان شاء الله. با امید دیدار. خدا نگهدارش.
جنگل یکی از منابع طبیعی در محیط زیست به شمار می رود و تأثیر زیادی بر محیط دارد. جایگاه انکارناپذیر جنگل ها در رفاه و آسایش جامعه بشری را نمی توان نادیده گرفت. دکتر سهرابی، معاون فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:
در طول حیات انسان در واقع در روی کره زمین، جایگاهی که بشر در ارتباط با طبیعت قرار گرفته دچار فراز و نشیب‌های زیادی شده و نقاط عطفی در ارتباط با جایگاه بشر در ارتباط با منابع طبیعی وجود داره. شاید از حدود یک قرن پیش به اونور تفکری که بشر در ارتباط با طبیعت و جنگل‌ها و مراتع پیرامون کره زمین داشت یک تفکری نبود که الان ما داریم. اون زمان در واقع تصور بر این بود که جنگل‌ها و مراتعی که خداوند بزرگ و باری تعالی برای ما خلق کرده برای استفاده بی حد و حصر از این منابع ارزشمند در واقع خلق شدن و تا جایی هم که امکان داشت در اون مقطع زمانی بیشترین بهره برداری از منابع طبیعی در سراسر دنیا به عمل می اومد و همین مسئله باعث شد که بیشترین ضربات بر پیکره جنگل‌ها و مراتع کره زمین در واقع وارد شد و یک عدم ناهماهنگی بین عوامل زمینی و آب و هوایی به شدت در واقع وجود داشت و یک مسئله باعث شد که این رویکرد و این نگاه و این نگرش بشر در واقع عوض بشه. حداقلش این بود که اینها نشستن که جمعیت کره زمین داشت زیاد میشد و فشار بر طبیعت روز به روز زیاد میشد با توجه به اینکه خاک به عنوان بستر اصلی تولید مواد غذایی که برای ما انسان ها در واقع مواد غذایی رو به ارمغان میاره، این اضافه نمیشه. سطح کره زمین اضافه نمیشه. حالا کمتر هم میشه تحت شرایط استفاده های نامعقولی که بشر از این منبع ارزشمند خدادادی داره، کمتر میشه ولی اضافه نمیشه. در واقع بشر به دنبال این بود، حداقلش اینه که راهکارهای رو که باعث حفاظت از خاک میشه در واقع منوان بستر تولید مواد غذایی رو به کار ببره و نظر کردن سطح اینها کمتر بشه.
بر اساس تحقیقات دانشمندان، هر هکتار جنگل قادر به ذخیره سازی 500 تا 2000 متر مکعب آب است، ضمن اینکه زمان نفوذ 1 لیتر آب در جنگل حدود 7 دقیقه و در اراضی کشاورزی 46 دقیقه است در حالی که در مناطق غیر جنگلی این زمان به حدود 4 ساعت افزایش می‌یابد.
خیلی زود متوجه شدن که منابع طبیعی به عنوان مادر کشاورزی و به عنوان عامل در واقع پشتیبان کننده از عوامل در واقع تولید مواد غذایی در پایین دست، اگه اینها نباشن ما در واقع کشاورزی هم نداریم. خیلی سریع به این نتیجه رسید و بنابراین رویکرد بشر و نگاه بشر در ارتباط با طبیعت یک مقداری عوض شد و این نقطه عطفی در ارتباط با جایگاه بشر در برابر طبیعت ایجاد شد و حقیقتا اون مقطع زمانی خوب هم عمل شد. یعنی این که به دنبال این بودن که حداقل جنگل ها و مرات حفظ بشن که عوضش در واقع آب و خاک ما در پایین دست هم حفاظت بشه. خب این خوب داشت پیش می رفت تا این که باز ورود تکنولوژی به عنوان یک عامل محرک برای جنگل ها مراتع در سطح کره زمین ورود پیدا کرد متاسفانه و نیاز به بحث های معیشتی که در سراسر دنیا انسان ها به دنبال این بودن و استفاده های آنی که نیاز بود برای برآوردن مسائل اقتصادی از طبیعت و بهره کشی بیش از حد توان تولیدی منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع باعث شد که باز اون رویکرد بد در ارتباط با طبیعت توسط انسان شکل بگیره و نقطه عطف دوم در واقع جایگاه بشر در ارتباط با طبیعت متاسفانه شکل بگیره.
اگرچه حفاظت از مراتع و جنگل ها مسئولیتی گران برای همه مردم است، اما به صورت خاص بار آن را جنگلبانان با کمترین امکانات و سخت‌ترین شرایط به دوش می‌کشند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ممنونم از تک تک شما شنوندگان علاقه‌مند به طبیعت ایران زمین. سپاس که این برنامه رو تا این لحظه دنبال کردین. روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
چشم بد از روی تو دور سنم عزیز سنم، روی مپوشان که بهشتی و بد سنم، هر که ببیند چو تو دور سنم طبیب سنم. ترک ادب رفت و قصور سنم طبیب سنم.
بسته.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه.